سلام شنونده‌های عزیز، شام همه‌تان بخیر. قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که به اسناد کامپیوتری دستگاه قضایی ایران دست پیدا کرده که بر اساس آن میتواند تایید کند که در فاصله سالهای 1358 تا 1388 خورشیدی کم از کم 860 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار ایرانی توقیف، زندانی و حتی اعدام شدند. این سازمان امروز پنجشنبه 18 دلو در بیانیه خبر داد که در اسناد دستگاه قضایی ایران 1,700,000 نام ثبت شده است. بر اساس بیانیه گزارشگران بدون مرز، روزنامه‌نگاران در ایران به دلیل اتهام‌هایی چون اقدام علیه امنیت داخلی، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و یا همکاری با عوامل بیگانه، جاسوسی، توهین به مقدسات اسلامی و توهین و اهانت به مقام رهبری جمهوری اسلامی و بنیانگذار نظام توقیف و محاکمه شدند. قرار است این اسناد در اختیار میشل باشلک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هم قرار گیرد. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که تشکیل اتحاد مانند ناتو در شرق میانه و در برابر جمهوری اسلامی ایران انجام شدنی است. مایک پامپئو در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز آمریکا گفت که تمامی کشورهای منطقه درک میکنند که داشتن چنین نهاد به نفع آنان است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که برای تشکیل همچو اتحاد توافق اصلی وجود دارد و فقط باید روی برخی جزئیات اجرایی آن کار صورت گیرد. مایک پامپئو با تاکید بر سخنان سه‌شنبه شب رئیس جمهور ترامپ در خطابه سالانه‌اش در کنگره گفت که ما وارد توافق اتمی با ایران شده ایم که با آنها اجازه داد در برنامه اتمی خود پیشرفت کنند. ما حالا از آن توافق خارج شده و وارد اقدامات جدی شده ایم تا مطمئن شویم مردم ایران این فرصت را پیدا می کنند که حرف خود را بزنند. آقای پامپئو تاکید کرد که وقتی مردم ایران بتوانند حرف بزنند، خواهند گفت که از حضور نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه، یمن، عراق و لبنان راضی نیستند. آقای پامپئو علاوه کرد که ایران هنوز بزرگترین حامی تروریسم در جهان باقی مانده است و قصد ما این است که این نقایص را اصلاح کنیم.
رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که خلافت خودخوانده گروه دولت اسلامی از بین رفته و او و اداره تحت کنترلش می توانند در هفته آینده اعلام کنند که واشنگتن و شرکای ائتلافیش 100% گروه داعش را شکست داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته اعلام کرد که داعش دیگر شکست خورده و زمان آن رسیده تا نیروهای آمریکایی از سوریه خارج شود و سه‌شنبه شب در خطابش به مجلس مشترک کنگره آمریکا نیز بر خروج سربازان آمریکایی از سوریه تاکید ورزید. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا گفته است که رئیس جمهور دونالد ترامپ برنامه تهاجم نظامی بر ونزوئلا را دارد. رئیس جمهور ونزوئلا گفت که ما از طرف امپراتوری ایالات متحده از طرف آقای ترامپ تهدید شده ایم. او گفته است که پلان یک تهاجم نظامی را بر ونزوئلا دارد. در پی تشنج‌های اخیر سیاسی در ونزوئلا، حکومت رئیس جمهور ترامپ اخیراً هوان گوایدو رئیس جمهور رهبر مخالف حکومت ونزوئلا را به حیث رهبر موقت آن کشور به رسمیت شناخت. برای برکناری نیکولاس مادورو از قدرت، رئیس جمهور ترامپ استفاده از نیروی نظامی را یکی از گزینه‌ها خوانده است. حدود 40 کشور جهان حمایت خود را از هوان گوایدو اعلام کردند. یک دیپلمات ارشد روسی این هفته با نمایندگان طالبان در مسکو دیدار کرده و حمایت کشورش را از خروج سربازان آمریکایی از افغانستان ابراز داشته است. شرح بیشتر از نجیبه خلیل.
اسوسییتد پرس گزارش داده است که این دیدار پس از برگزاری یک نشست دوروزه میان نمایندگان طالبان و گروه از سیاستمداران افغان در مسکو صورت گرفته است. پیش از این سفارت روسیه در کابل گفته بود که این نشست از سوی انجمن افغانهای مقیم در روسیه برگزار شده و دولت روسیه در آن هیچ نقش ندارد. در همین حال زمیر کابلوف فرستاده ریاست جمهوری روسیه به افغانستان در گفتگو با رسانه رسمی روسیه گفته است که کشورش حاضر است به مذاکرات میان آمریکا و طالبان در زمینه خروج سربازان آمریکایی از افغانستان کمک کند. آقای کابلوف همچنین گفته است که روسیه حاضر است از برداشتن تحریمات بر اعضای گروه طالبان حمایت کند، در صورتی که سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز با آن هم نظر باشند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز گفت که شرکت کنندگان در این نشست هیچ صلاحیت اجرایی ندارند.
در پی واکنش محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به خشونت‌های اخیر در پاکستان، وزیر خارجه آن کشور آقای غنی را به مداخله در امور پاکستان متهم کرده است. آقای غنی در صفحه فیسبوک خود نوشته بود که نسبت به اعمال خشونتبار در برابر اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در پاکستان نگران است. آقای غنی همچنین گفته که برخورد خشونت‌آمیز در برابر اعتراض‌های مردمی پیامدهای منفی در قبال خواهد داشت. هرچند آقای غنی به گونه مشخص از تحریک تحفظ پشتونها نام نبرده، اما اشاره وی به مظاهرات صلح‌آمیز این جنبش و برخورد سرکوبگرایانه پاکستان با فعالان این تحریک بوده است. اما شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در توییتر خود به این اظهارات واکنش نشان داده و آن را غیر مسئولانه و مداخله در امور پاکستان خوانده است. ژان کلود یونگر رئیس کمیسیون اروپا در جریان صحبت با تریسا می صدر اعظم بریتانیا گفته است که اتحادیه اروپا درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی مجددا مذاکره نخواهد کرد. با گزارش رویترز سخنگوی یونکر امروز پنجشنبه 18 دلو گفت که در این مذاکرات سخت اما سازنده به دنبال راه حل برای مسئله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بودند. در این ملاقات دو طرف توافق کردند که تیم‌های آنان با یکدیگر همکاری کنند تا مشخص شود امکان این وجود دارد که برای حل دست یابد یا خیر. تاریخ رسمی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 29 مارس سال روانی میلادی یا حدود 2.5 ماه دیگر تعیین شده است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. سازمان عفو بین‌المللی از کشورهای غربی خواسته است تا تجهیز نظامی جناح‌های درگیر در جنگ یمن را متوقف سازند. این نهاد حقوق بشری می‌گوید که اسلحه ارسال شده به یمن در نهایت در دسترس شبه نظامیان محلی قرار می‌گیرد که در برابر اعمالشان پاسخگو نمی‌باشند. شرح بیشتر از رامین انوری.
یک پژوهشگر عفو بین‌الملل گفته است که تکثیر شبه نظامیان مورد حمایت امارات متحده عرب بحران بشری را در یمن بدتر ساخته و تهدید فزاینده‌ای را به غیر نظامیان متوجه ساخته است. این نهاد گفته است که تکثیر این جنگجویان برای غیر نظامیان یمن که از قبل نیز هزاران کشته دادند فاجعه بار بوده و آن کشور فقیر را بیشتر با قحطی مواجه ساخته است. یافته های پژوهشگران و شبکه CNN نشان می دهد که اسلحه ارسال شده به دسته گروه های تندرو چون القاعده افتاده است. امارات متحده عربی تا حالا در این رابطه ابراز نظری نکرده است.
نیروهای بسیج مردمی عراق موازی گروه داعش را در قریه سرحدی باغوز در سوریه هدف 50 فر میزایل قرار دادند. گروه ناظر حقوق بشری سوریه مستقر در بریتانیا می گوید که این گروه شبه نظامی عراق از آن سوی مرز حملات را انجام داده، اما درباره تلفات ناشی از حملات جزئیاتی در دست نیست. شبه نظامیان عراقی که با تظاهرات حکومت آن کشور نیز مواجهند، در گذشته نیز موازی داعش را در سوریه هدف قرار دادند و شبکه اجتماعی نیروهای بسیج مردمی عراق گفته است که این حملات به تاریخ اول فوریه انجام شده است. چند خبر کوتاه. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که دفتر وزارت خارجه آن کشور جزئیات تابعیت دوگانه کاندیدهای انتخاباتی ریاست جمهوری را ارسال نکرده و اگر در جریان بررسی اسناد تابعیت دوگانه کاندیدان به دست آنان برسد، آن افراد را از فهرست نامزدان حذف خواهند کرد. دیدبان حقوق بشر از حکومت افغانستان خواسته است تا ادعاهای تجاوز جنسی را که توسط 20 عضو تیم ملی فوتبال زنان افغانستان مطرح شده به طور کامل و همه جانبه تحقیق کنند. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
نشست مسکو با اشتراک سیاسیون افغان و نمایندگان طالبان با نشر اعلامیه نهایی دیروز ختم شد. اما شماره از اشتراک کنندگان هنوز هم برای روز سوم در مسکو حضور دارند. واکنش ها در برابر عواقب و پیامدهای نشست مسکو از افغانستان و جهان گوناگون بوده است. جزئیات بیشتر در مورد این نشست را از محترم محمد محقق می شنویم که در مصاحبه با همکارم احمد سیرزیا ساعت قبل انجام داد.
آقای محقق سلام بر شما، تشکر از وقتتان. در آغاز میخوایم پرسان بکنم از شما، یک سردرگمی معلوم است که شما از کدام آدرس در نشست مسکو اشتراک کردین؟ معاونیت ریاست اجرائیه یا معاون دوم تکتیک انتخاباتی آقای اتمر؟
تشکر، سلام بر شما، سلام بر همه بینندگان و شنوندگان اتفای امریکا. در رابطه با اشتراک من باید از کنم اشتراک من و همه کسانی که در اینجا اشتراک کردم از آدرس شخصیت های ملی و شهروندان افغانستان اشتراک کردیم. ما نه از آدرس حکومت اشتراک کردیم و نه همی که ما عضو کدام نهاد حکومتی یا دیگه هستم، بلکه من هست یک شهروند افغان اشتراک کردیم و همه شخصیت هایی که اینجا آمدن می خاطر آمدن که برای آوردن صلح در وطنشان تلاش بکنن و یک گفتمان بین الافغانی، یک روزنه برای فردای بهتر و برای آرامش و ثبات و صلح در افغانستان باشه. ما به حیث شهروندان افغانستان و برای تلاش برای صلح و آشتی و قطع خونریزی در افغانستان در این جلسه بین الافغانی که به دعوت شهروندان افغان مقیم مسکو صورت گرفته حضور پیدا کرد.
تشکر. آقای محقق شما میگین که به نمایندگی از حکومت افغانستان اشتراک نکردین، اما در تقابل با آقای غنی شما خودتان اعلان کردین که هنوز معاون ریاست اجرایی افغانستان هستین با وجود از اینکه فرمان عزل شما هم صادر شده. چه احساسی داشتین که از یک سو در حکومت هستین و از یک سو با کسی که با حکومت در مخالفت و در جنگ قرار داره در یک میز نشستین؟
این طور است که یک این سوال از آقای خلیلزاد بود، دست کجا او گفته بود که من دو کلا دارم، یک کلای امریکایی یک کلای. وقتی که درباره افغانستان گپ میزنم من هست یک شهروند افغانستان، باز من کلای افغانستانی خود سر میکنم. اگر خواستم که از آدرس امریکا گپ بزنم باز کلای افغانی خود. حالا من دو نوع چپن دارم، یک چپن عضو کابینه و معاون اداره اما ریاست اجرائیه، یکم چپن هزارگی و اما حزب وحدتی. این دفعه در مسکو که آمدیم و چکمن هزارگی را پوشیده آمدیم و من حیث یک شهروند افغانستان و من حیث مسئول حزب وحدت اسلامی مردم
افغانستان. بسیار مهم اشاره کردین چکمن هزارگی. طالبان متهم به کشتار جمیع هزاره ها بودند. معلوم می شد و متهم شدند که گویا به شکل سیستماتیک اقلیت ها و ویژه هزاره ها را هدف قرار می دادند و تا هنوز هم عملات بر تکیه خانه ها انجام می شه. شما بازم ازتون پرسان می کنم که چه باعث شد که پذیرفتن با طالبان بشینین و در نهایت معلوم می شه که در اعلامیه هم تمام پیشنهاداتشان را که در روز اول اعلان کردند و در 18 سال رویش تاکید می کنه بپذیرین؟
اول اینکه توضیح بتم درباره مسجد ها و تکه خانه ها، ما هیچگاه ادعا نکردیم که اونا را طالبا کرده. کشتار در تکه خانه ها و مسجد ها اون زمان هم اعلام کردیم، واضح بود که گروه افراطی و جنایتکار به نام داعش را انجام داده بود. اما بدون شک در بین ما و طالبا بسیار کشتارهای خونین صورت گرفته. اونا هم از ما را کشتن، در طبعا ما هم با اونا جنگ کردیم، بین ما خوندیزی ها شد، جوی خون جاری شد، اما تا آخر ختم افغانستان را نمیتونیم که ما با اونا بجنگیم، اونا با ما بجنگن. این دستور صریح اسلام است که باید اگر بین دو طایفه مسلمان جنگ میشه باید تلاش صلح انجام شود و باید و به طرف صلح و با همی بریم. اونا که امروز قبول کردن که با ما سر یک میز مذاکره بشینن و اونا با ما من حیث یک وطندار افغانستان صلح کنن، هم ما هزاره ها، هم پشتون ها، هم تاجیک ها، هم ازبک ها، هم بلوچ ها، هم عرب ها، دی ها، به اینجا کلیم در این جلسه بین الافغانی مسکو از همه اقوام افغانستان است. ما میخواییم در وطن
چون وقت کوتاه از صحبت شما را قطع میکنه، معذرت میخواییم. بیشتر به این نظر هستن؟ با دید به مندرجات در اعلامیه پایانی به نظر میرسه که شما در نهایت تمام خواستای طالبا را پذیرفتین. آقای استانگزای هم چیزایی را که در روز اول اعلان کرد اونا را شما تایید کردین در این اعلامیه. به نظر شما مشخصترین بزرگترین دستاوردتان از این نشست چه بود؟
بزرگترین دستاورد از این نشست نمیسته که دو طرف افغانی در یک فضای برادرانه در سر میز ششتن و یک سری چیزها را با هم که نخواست از اونا بود نخواست تنها از ما یک سری چیزهای را با هم توافق کردن و از اینجا در یک فضای برادرانه و فضای صمیمانه با هم جلسه خود با نشر یک قطعنامه پایانی ای را به اتمام رساندن و ما به دنیا نشان دادیم که افغانها هم مرد جنگن هم مرد صلحن.
آقای محقق وقتی به قطعنامه شما اشاره میکنین، در قطعنامه یک مسئله بسیار اساسی بهش اشاره کرده، اجازه ندادن به افغانستان به خاطر دخالت در منازعات منطقه‌ای. مشخصا این پیامش چی است؟ همین لحظه تحریک تحفظ حفاظت از پشتونها در پاکستان به خاطر دادرسی به پشتونها تلاش میکنه. آیا حکومت افغانستان اجازه نداره از این تحریک حمایت بکنه و یا هم در حمایتش چیزی بگویه در منطقه خیبر پشتونخوا و بلوچستان؟
افغانستان در چارچوب یک نظام معتدل اسلامی مکلفیت های یک دولت را که صاحب حقوق و وجایب است و صاحب یک سر مکلفیت های بین‌المللیست در اون چوکات کار خواهد.
متوجه نشدم شما چی پیام دارین؟ حمایت از تحریک تحفظ پشتونها در خیبر پشتونخوا و بلوچستان که مدعی شدن زیر فشار و زیر ظلم هستند در داخل پاکستان، یا نه خیر؟
ما برای صلح بین افغانستان در گرد همایی آمدیم،
اما توافق کردیم که در مسائل منطقه‌ای و یا هم منازعات در منطقه دخالت نمی کنیم.
ما برای قطع جنگ بین افغان ها آمدیم اینجا که دیگه برادرکشی نشوه. این یک گام مقدماتی در جهت ایجاد صلح هست تا برسیم به مکلفت های دیگری که وقت ما اگه یک نظام را باز مشترک جور کنیم و انشاءالله یک صلح پیاده شد، بعد از او درباره دیگه مکلفت های بین المللی و منطقه‌ای از این حکومت هم.
آقای محقق، من رئیس سوال پایانی دو جز داره سوالم. یکی که انتقاد شده که اگر شما ایره بین الافغانی میگین، چرا نشست در افغانستان دایر نشد؟ چرا در کابل نبود؟ چرا نشست بعدی در کابل یا در یک نقطه دیگه افغانستان دایر نمیشه؟
اینطور است که هنوز هم طالبا در رفتن به کابل مشکل دارن.
چی مشکل؟
با نیروهای که اونجا بین‌المللی هستن اینا مشکل دارن. خب با حکومت هم کار شما دیدین که نماینده حکومت
اشتراک
نکرد.
به خاطر از اینکه از نماینده حکومت دعوت نشده بود. نشست بعدی را شما چرا نتونستین به افغانستان انتقال بتین؟ هیچ مشکلی من فکر نکنم در افغانستان در مقابل از اینکه طالب مدعی است که 60% افغانستان را در کنترل داره برش باشه، میتونین در یکی از مناطقی که تحت کنترل ادعا شده طالبان هست بشینین و صحبت کنین، نه خیر؟
انشاءالله که این جلسات دوام میکنه. یک روزی امیدوار هستیم که با میان آمدن سال و اطمینان شدن قضیه آشتی ملی در افغانستان انشاءالله بازیر در کابل هم دایر میکنیم.
چه وقت؟ نشست بعدیتان چه وقت است آقای محقق؟ دقیقا ما در کجا؟
زمان نشست بعدی مشخص نشده، همه قدر مشخص شده که مکان جلسه بعدی در دوحه پایتخت قطر.
آقای محقق تشکر از وقتتان که در برنامه حضور یافتین، با امیدی که سفر بخیر به کابل داشته باشین.
شنوندگان محترم، در این بخش برنامه همکارم عبدالحی ورشان در رابطه با واکنش سیاسیون و مردم افغانستان در قبال نشست مسکو و اعلامیه صادر شده این نشست دو روزه گزارش دارد که به توجه شما میرسانیم.
ارگ ریاست جمهوری در واکنش به نشست دو روزه مسکو میان نمایندگان طالبان و شماری از چهره‌های مطرح سیاسی افغانستان گفته است که یک نشست و بحث علمی و سیاسی در مورد صلح بود و در پروسه صلح کدام نتیجه عملی ندارد. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری در پیام ویدیویش در پیوند به نشست مسکو که بر رسانه‌ها فرستاده است چنین گفت:
در طالبان سره د ځینو افغان سیاسیونو غونډه چې د روسیې فدراتیو په بلنه په مسکو کې ترسره شو، د صلح په اړه یو علمی سیاسی
بحث جلسه برخی سیاسون افغان با طالبان که در مسکو دایر شده بود، یک نشست و بحث علمی و سیاسی در مورد سال بود و اعلامیه‌ای که در پایان جلسه انتشار یافته است، فشرده از این بحث دروز است و در پروسه سال کدام نتیجه عملی و اجرایی ندارد.
او در سال پروسه که کم عملی یا اجرایی نتیجه نداری.
شرکت کنندگان نشست دو روزه مسکو بخصوص حامد کرزی رئیس جمهوری اسبق افغانستان و شیر محمد عباس تانکزی رئیس هیئت ده عضوی طالبان این جلسه را یک گام بزرگ در راستای صلح و مذاکرات بین الافغانی خوانده، مثبت و موفق ارزیابی کردند و نیز بر دایر شدن همچون نشست ها در آینده احتمالاً در قطر تاکید کردند. در نشست مسکو بر علاوه خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان، خارج ساختن نام رهبران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل، بر رسمیت شناختن دفتر سیاسی طالبان در قطر، حقوق زنان به اساس قوانین اسلامی، حقوق سیاسی و مدنی شهروندان، آزادی بیان مطابق اصول اسلامی، حفظ و تقویت نهادهای بنیادی دفاعی کشور، ایجاد اصلاحات سیستماتیک در ادارات پس از صلح، بررسی دوسیه های زندانیان طالب مبتلا به بیماری های صعب العلاج از ماده های مهم میان می باشند. اما تحلیلگران مسائل سیاسی در مورد این نشست دو روزه مسکو با دید مثبت می نگرند و می گویند که یک رویداد تاریخی بود و جمعی از افغانها به خاطر صلح در افغانستان گرد هم جمع شدند و می خواهند یک دیالوگ را ایجاد بکنند تا در آینده یک روزنه برای صلح ایجاد شود و افغانها بتوانند در یک گفتمان صلح شرکت بکنند. نجیب محمود استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پانتونی کابل در مورد چنین گفت:
من نسبت به این مسئله بسیار خوشبین هستم. پیش از این که هیچ صحبت با افغان ها صورت نگیره، ولو که با یک گروه سیاسی یا گروه های سیاسی افغانستان صورت میگیره، یک امیدواری را ایجاد میکنم. از طرف دیگه اعضای شرکت کننده در این نشست باور به این داشتن که ستون های اساسی نظام که امروز 18 سال از اون میگذره باید حفظ شوه و یک مقدار دیدگاه های طالبان هم محک زده شوه تا در پرتو از اون شوه روی یک مکانیزم کار صورت بگیره که در آینده صلح پایدار در افغانستان ایجاد شود.
محمد یعقوب وطنوال یک استاد دیگر پامتون کابل میگوید که در این کنفرانس نقاط اختلافی نسبت به نقاط توافقی بسیار اندک بودند. سخنی خوشایند است.
تا جایی که ما اینمی اعلامی اینا رو میبینیم، متوجه میشیم که نقاط اختلاف بین هیئت افغانی و هیئت طالبان بسیار کم است، نقاط اختلاف، ولی نقاط توافق اینها یا همون نقاطی که مورد توافق دو طرف هست زیاد هست. مثلا در مورد تعدیل قانون اساسی و در مورد اصلاحات در ساختار امنیتی یا هم سکتور امنیتی، به قسم در ارتباط به مسائل مربوط به حقوق زنان و همچنان در ارتباط به مسائل ارزش‌های اسلامی، تمام اعضای دو طرف با هم متفق هستند، ولی در ارتباط به مسائل جزئی که اینها در ارتباط به مسائل مختلف وجود دارد، اینها از طریق مذاکرات بعدی ممکن حل شود.
ارگ فعلا در مخالفت است، اما تحلیلگران مسائل سیاسی به این باورند که بالاخره پای حکومت هم داخل خواهد شد. اما یک مسئله را نباید فراموش کرد که جریان‌های سیاسی و احزاب سیاسی افغانستان هم بخشی از جامعه افغانستان هستند، نباید اینها را هم دست کم گرفت.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM. گروه پارلمانی صدای مردم میگوید طالبان خواستهایی دارند که به هیچ صورت برای مردم پذیرفتنی نیست. نظیفه زکی سخنگوی این گروه روز پنجشنبه به رادیوی آزادی گفت با پذیرش این خواستها دستاوردهای چند سال از میان می رود و همه چیز باید اثر آغاز گردد. در این حال شماری از شهروندان کابل نیز می گوید در بحث صلح باید خواستهای مردم نیز در نظر گرفته شود.
گروپ پارلمانی صدای مردم میگوید صلح باید در کشور پدید آید که هیچ طرف در آن زیان نبینند و دستاوردهای 18 سال نیز حفظ گردد. نظیف زکی سخنگوی این گروپ پارلمانی روز پنجشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که طالبان خواستهایی را مطرح کردند که به هیچ صورت برای مردم پذیرفتنی نیستند.
اینا خواستهایی دارند که 18 سال زحمات و دستاوردهای مردم افغانستان پس از به صفر تقرب میکنند و بالاخره سر باید شروع شود. که ایره مردم نمیپذیرند. یک تعداد خواه هم اگه رفتن به هر طرف دنیا رفتن، اونا نبودن در وطن. وقتی که وطن آرام شد، در کدام از هر طرف آمده را ایستن و داد از وطن پرستی و وطن دوستی میزنن. در اصل مردم اصیل افغانستان که در اینجا بودن، در کشور بودن، اینا متضرری اصلی بودن. باید ما نظریات این مردم در مذاکرات مانده نظر بگیریم.
خانم زکی هرچند خواستش را در این زمینه به گونه روشن مشخص نساخت، اما تاکید می‌ورزد که زنان افغان نباید از حق و حقوقشان بی‌بهره مانده و باری دیگر دره زده شوند. این نگرانی ها پس از آن مطرح می‌گردد که شماری از چهره های سیاسی در هفته روان دیدار و گفتگوهای با نمایندگان طالبان در نشست مسکو داشتند. در این نشست بیشتر به چگونگی پایان جنگ و آغاز گفتگوهای صلح خواست های مطرح شده و بحث های صورت گرفته است. آنچه هر دو طرف گفتگو کننده و کنون نتایج این بحث ها را امیدوار کننده خواندند. از سوی دیگر فوزیه کوفی رئیس کمیسیون امور زنان ولیسی جرگه که در نشست مسکو اشتراک ورزیده بود در صحبت با رادیو زدی گفته است که 13 مورد اعلامیه طالبان نقاط مثبت در پیوند به موقف زنان دارد. اما وی همچنان میگوید طالبان در حال حاضر برخلاف این بیانیه در بخشای زیر ادارهشان دروازه های مکاتب دخترانه را بستند. طالبان در نشست مسکو انجام کار و فراگیری آموزش زنان و دختران در روشنی احکام اسلام را محفوظ خواندند. شیر محمد عباس استانگزی یکی از نمایندگان این گروه در نشست مسکو خواستار حذف نامهای طالبان از فهرست سیاه و آزادی زندانیان طالب شد.
انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان با راه اندازی گفتمان تفاوت‌ها و همخوانی‌های روند صلح کنونی با مشی مصالحه ملی دکتر نجیب رئیس جمهور پیشین آن کشور را بررسی کرد. جلال میرزاد گزارش می‌دهد.
بررسی طرح مصالحه واشتی ملی دکتر نجیب الله پس از آن مطرح می‌شود که رئیس جمهور افغانستان در واکنش به توافق احتمالی میان آمریکا و طالبان گفت که اشتباه صلح دکتر نجیب الله نباید تکرار شود.
ما به خاطر به تدبیر تاکید میکنیم که از تجربه زمان دکتر نجیب الله آگاهی کامل داریم. ما همه میدانیم که با او چگونه فریب داده شد. ملل متحد با وی تضمین صلح داده بود، اما متاسفانه به فاجعه انجامید.
اما اینجا تحلیلگران میگویند که گفتگوهایی که میان امریکا و طالبان ادامه دارند با مش مصالحه ملی دکتر نجیب الله تفاوت دارد.
ما سیاسیون خود از بزرگای خود ما متمنا هستیم که دست به پریشانی روانی جامعه نزنند به خاطر حفظ منفعت‌های کوچک خود. ما به این نظر هستم، پیشنهاد ما به بزرگای هستم که اولین کاری که میشن که از او حادثه تلخ تاریخ درس بگیریم. اولین کاری که میکنیم منافع کوچک خود فراموش کنیم، یک اجماع از بالا به پایان باید شکل بگیریم.
پشتیبانی و تلاش های کشورهای جهان به ویژه ایالات متحده آمریکا از روند صلح و حکومت برحال افغانستان عمده ترین تفاوت روند صلح امروز با دوره دکتر نجیب الله است. شرکت کنندگان این گفتمان بدین باورند که مش مصالحه ملی دکتر نجیب الله چنین حمایت بزرگی را نداشت.
و حتی کشورهای همسایه هم در اون زمان به همراه دکتر نجیب الله چیز نبودند، زیاد حمایت نمیکردند، به خاطر که کشورهای آسیای میانه بیشتر نگرانی های از وضعیت پیش آمده در اتحاد شوروی بود و اونا بیشتر نگرانی های خود داشتند.
در این میان نبود یک اجماع ملی درباره سال از ویژگی روند صلح کنونی با مش مصالحه ملی دکتر نجیب الله پنداشته می شود.
بخش در این ساعت در اینجا به پایان رسید، اما تا چند لحظه دیگه بخش پشتوی نشرات ما آغاز می شود.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.